السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين من الحين إلى يوم الدين. شرف مرد بجود از تو، کرامت به سجود. شرف مرد بجود از تو، کرامت به سجود. هر که این هر دو ندارد، عدمش به ز وجود. دست ها جات چوبری پیش خدا وندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود. که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود. اجماعا صلواتی مرحمت بفرمایید. دنباله حدیثی که در شبهای آخر بعد از دهه عاشورا از حضرت مجتبی علیه السلام متنش را قرائت کردم و پیرامون چندین فقره از اون صحبت شد، رسیدیم امشب به این فقره که حضرت به اون شخصی که عرض کرد من به گناه عادت کرده ام چه کنم که ترک گناه کنم، فرمودن اذا جاءک ملک الموت لیقبض روحک فادفعه عن نفسک واذنب ما شئت. اون وقتی که عزرائیل و قابض الارواح به سراغت آمد و خواست تو را قبض روح کند، اگر قدرت داری بهش بگی برو، من نمیخوام قبض رو بشم، همین دنیا برای من خوبه. اگر یه چنین قدرتی داری هر چی میخوای گناه کنی گناه کن. بیان امام علیه السلام از نظر ظاهر و فهم ظاهری خیلی روشن و آشکاره، یعنی همه از متن عربی یه درصدی از معنا و مقصود را میفهمند. توجه بفرمایید، اذا جاءک ملک الموت لیقبض روحک فدفعه عن نفسک واذنب ماشه. الان همه شما یه مختصری را از معنا و ترجمه فارسی به خاطر همین موت و قبض و دفع و اینا فهمیدید، ولی بیان امام علیه السلام همونطوری که مکرر عرض کردم یک ترجمه داره و یک تفسیر داره. ترجمه اش همین است که گفتم، قدرت داری قبض الارواح را وقت قبض روح از خودت دور کنی گناه کن، این ترجمه اش. اما تفسیرش اینه، ببینید، دنیا حادثه، جهان و عالم هستی حادثه، اونی که قدیم و ازلی و سرمدی و اول و آخر و ظاهر و باطن و همه و همه است ذات مقدس باری تعالی است. دنیا حادثه. حادث یعنی چه؟ حادث را وقتی معنا میکنن میگن مسبوق به عدم، یعنی چیزی که نبوده و ایجاد شده، مسبوق به عدم. اگر در یک دانشگاه الهیاتی وارد شدید و یا در یک مرکز اسلامی و گفتن شما مسلمان ها میگین دنیا حادثه، خدا قدیمه، حادث معناش چیه؟ حادث یعنی مسبوق به عدم. مسبوق به عدم یعنی نبوده و ایجاد شده و موجد میخواد. ولذا علمای علم منطق در اینجا یک قضیهی به اصطلاح خودشون صغرا کبرایی تشکیل دادن و نتیجهی گرفتن و میگن العالم حادث. عالم حادثه، عالم یعنی غیر خدا، جهان هستی، هفت آسمان و زمین و عرش و نور و کرسی و قلم، همه و همه. العالم حادث و کل متغیر حادث. العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. عالم در حال تغییر و تبدل و تحوله، شب میشه، روز میشه، سرما میشه، گرما میشه، زلزله میاد، خشکسالی میاد، برف و بارون میاد، این معنی تغییره. العالم متغیر و کل متغیر حادث، هر چیزی هم که در حال تغییر و تحول و تبدیل و تبدل باشه اون حادثه، یعنی نبوده و پیدا شده. نتیجهش چی میشه؟ فالعالم و حادث. این فالعالم و حادث به دنبال العالم و متغیر و کل و متغیر حادث مثل حاصل ضرب دوی ضرب در دو مساوی با چاره، هیچ درش نمیشه خدشه کرد. العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم و حادث. پس وقتی که ساختار دنیا علیک السلام و ایجاد دنیا این بوده که نبوده و حادث شده، قدمت و قدیم بودن مختص ذات اقدس الهی است. حیون، قدیمون، ازلیون، سرمدیون، خدا همه چیزه. حالا دنیایی که حادثه و نبوده و ایجاد شده، یک معنای و تفسیر دیگرش هم این است که نیستی و فنا و نابودی و زوال در ذات این دنیا اشراف شده. الان وقتی به شما میگن شکر، از شکر چی میفهمی؟ شیرینی. وقتی میگن نمک، از نمک چی میفهمی؟ شوری. وقتی میگن روغن، از روغن چی میفهمی؟ چربی. چطور چربی در ذات روغن، شیرینی در ذات شکر، شوری در ذات نمک اشراف شده؟ شکر مساوی است با شیرینی، نمک مساوی است با شوری، چربی روغن مساوی است با چربی. این در ذاتشه. دنیایی هم که متغیر و حادثه و نبوده و ایجاد شده، یه روزی باید فرا برسه، همه از بین برن. مرگ بر سه قسم است. یکی مرگ جهانه، یکی مرگ قدرته و یکی مرگ فرده. مرگ جهان در سراسر آیات قرآن به چشم میخوره، مخصوصا در سور کوچک و جزوات آخر قرآن. در سوره فجر اینچنین میخوانیم: کلا اذا دکت الارض دکن دکا، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، که در قرآن درباره قیامت و مرگ جهان اومده. اگر خواسته باشیم ترجمه فارسی بکنیم، انفجار بم، انفجار اتمی، تمام اتمهای دنیا یک روزی بیاد که منفجر بشه. به طور طبیعی و عادی و مرور زمان. چرا؟ به خاطر این که این دنیا متغیر و حادثه و نبوده و ایجاد شده و نیستی و فنا و تغییر و تحول در ذات این دنیا اشراف شده، مثل شیرینی در شکر و شوری در نمک و چربی در روغن. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش. روزی بیاد که مردم سرگرم کارهاشون هستن، هر کسی به کار خودش مشغوله. یک مرتبه اعلان زلزله مرگ جهانی و ایجاد قیامت میشه، مردم سراسیمه، مثل گنجش، مثل پروانه، مثل پشه که اگر یک جایی باشن انسان اونها را رم بده، متعرضشون بشه، سراسیمه وار به چپ و راست و این طرف و اون طرف مینگرن، مردم اونطور میشن. و کوهای سر به فلک کشیده و آسمون خراش، اینها مثل گرد و غباری که دم ماشین حلاجی تبدیل به پودر میشه، اینطور میشه. و تکون الجبال کالعهن المنفوش. قدیم الایام برای روشنایی از یک سوراخی از بدنه دیوار استفاده میشد، یا اون وسط بام سرخونه به اصطلاح داشت. وقتی آفتاب میتابید توی اتاق، یک گرد و غبارهای معلق در شعاع نور خورشید به داخل منزل از پنجره دیده میشد. قرآن میفرماید و تکون الجبال کالعهن المنفوش، کوها مثل گرد و غبار میشه. این همون معنای کلا اذا دکت الارض دکن دکاست که عرض کردم انفجار اتمی. این راجع به عرض شود که زمین که جزء منظومه شمسی است. و ازل بهار و فجرت، این اقیانوس های ژرف و بیکران، اینها هم انفجاراتشون رخ میده. بعد وقتی میریم به بالاتر، رئیس منظومه شمسی که خورشید باشه، که در هر ثانیه میلیون ها تن انرژی به زمین میده و زمین هم در این امانت خیانت نمی کند، به صورتهای مختلف در اختیار بشر قرار میده. شما الان یک من کنده را و هیزم را بیا علو کن و آتش بزن، در یک آزمایشگاه دقیق همه را منحصر کن، اینها را چون ماده هستن میشه به وزن آورد، اینقدر گاز، اینقدر دود، اینقدر بخار، اینقدر زغال، اینقدر خاکستر حاصل جمع یک من، اینا همونیست که خورشید به این زمین داده و همین را به دریا هم میده. علفهای ریز مویی میروید و حیوانات میخورن. تلاطم دریا همینه، انرژی که میگیره میده پایین، بعد آبی که انرژی را برده رسنده به تانکر نفتی میاد بالا، باز انرژی میگیره میره. یا من فی البحار عجائبو، لب دریا که رفتید از همه مهمتر این است که از همون آب دریا وضو بگیرید، فوری برکت نماز بخوان. و این مسئله لب دریاها کمتر رسم و اتفاق میفته، بلکه بعضی اونجا که میرن خدا کهنه میخوان فراموش کنن. دریا منفجر میشه، کوه منفجر میشه، زمین منفجر میشه، منظومه شمسی که سلطان همه است، قرآن میفرماید اذا شمس و کبرت، تیره و کدر میشه. اگر زمین را به اندازه دانه خشخاشی حساب بکنیم، خورشید به اندازه هندوانه بسیار بزرگی خواهد بود. اینم از بین میره. حالا ممکن است شما بپرسید خوب این وضع منظومه شمسی خودمون، بقیه ثوابت و سیارات و انجم و کواکبی که میلیون ها سال نوری بعد بریم به اونجا برسیم، اونجا چه؟ اونجا هم خدا دستی به سرش کشیده. و اذن نجوم کدرت، این ستارگان دور دست و بزرگتر از منظومه شمسی هم به همین درد انفجار اتمی مبتلا میشن. به این میگن چی آقا؟ مرگ جهان. و اینها از نظر علمی هم ثابت شده و همینه که ما بگیم دنیا متغیره و هر متغیری حادثه، پس دنیا حادثه و قدیم خداست، معناش اینه که این دنیا سیاه بختی و نگون بختی و فنا و نیستی در ذاتش اشراب شده. کل من علیها فان، همه از بین میرن. اینو بهش میگن اصطلاحاً مرگ جهان. من از این بیشتر در این قسمت معطلتون نمی کنم. یه مرگ دیگری هست به نام مرگ قدرت. مرگ قدرت، این را هم قرآن اشاراتی و تصریحاتی داره از اشاره بالاتر. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اون چه که در یک قوم و یک جمعیت باشه خدا اون را از جمعیت و قوم نمیگیرد مگر این که اونها اون چه که بین خود و خدا دارن رعایت نکنند. برای این که این ملموس بشه امر لیث صفاری از سیستان و بلوچستان حرکت کرد، آمد به نیشابور رسید. هوای سرد زمستان بود، فرمان داد باید دو نفر سه نفر منزل مردم برید و به شما پناه بدن. اینها هم با حکم و با مأموریت و اسلحه گرم و سرد به هر کجا رفتن در را باز کردن. یه روز یه پیرزنی آمد گفت آقا جان من دو تا دختر جوون دارم، میخوام برم دنبال رزق و روزی و کسب و کاری که به عهده من هست. این سربازان تو نامحرمن، دخترای من جوونن، چه کنم من؟ گفت مگر قرآن نخوندی؟ ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزت اهلها ذله. ملوک و سلاطین و قدرتمندان به هر کجا که بروند فساد میکنن، عزیزها را ذلیل و خوار میکنن. گفت این دا خوندم ولی اون ورقشم تو بخون. فتلک بیوتهم خاویتون به ما ظلمو، این خانه هایی که خراب شده جغد در اونجا فقط میخونه و جایگاه حیوانات وحشی از پرنده و غیر پرنده شده بر اثر ظلمه. بلا فاصله دستور داد کوچ کنن در بیابان و چادر بزنن، هیزم بیارن، منازل باید کمتر از 5 ساعت خالی بشه و خالی کردن. قدرت هایی که میبینیم از بین میره اینها به خاطر ظلمه، به خاطر ستمه. ظلم و ستم بسیار بسیار دامنش وسیعه. خیال نکنین همین قدار بندها و سرنیزه دارها و قدرت های کشنده سلاح‌های مرگبار و سلاح‌های سردادر به تاریخ، نه، اونا هم ظلمه. ولی اون چه که ما در روایات داریم پیغمبر فرمود ولو کفون به کف. کفون به کف یعنی چه؟ آقا شما با کسی مصافحه میکنی، اولا مصافحه با 4 تا انگوش دادن درست نیست، قشنگ باید این کف دست یاد کف دست خون مصافحه اینه. 4 تا انگوش اینطوری لیس و نونوروار بدی کار غلطیه. قشنگ دست بده به دست طرف و مصافحه کن، این معنی مصافحه است. اگر با کسی مصافحه کردی، قوی پنجی بودی، جوان بودی، دست او را فشار دادی، حالا یا انگشتر دستش بود فشار زیادی آمد یا بدون انگشتر، انگشتر خشک و استوانیشو با دست قدرتمندت فشار دادی. پیغمبر فرمود اگر با کسی مصافحه کردی و دست او را فشار دادی و ناراحت شد، بدان که گرفتار قوی پنجتری از خود میشی. این جهان کوه هست فعل ما ندا، سوی ما آرد نداها را صدا. این چنین گرم است بازار مکافات عمل. به هر حال ظلم در تا اینجا در بیان پیغمبر اومده و اتفاقا این حدیث و یک دو تا حدیث دیگری که میخوانم واسطون از احادیثی هست که به قول مرحوم صدوق لم یسبق الیها احد، هیچ کس از پیغمبران گذشته جز پیغمبر اسلام این احادیث رو نگفته. اینا از احادیثی است که پیغمبر فرموده در کتاب من لا یحضره الفقیه صدوق با شرح مرحوم مجلسی در روضة المتقین است. حدیث دیگر در این زمینه این است: لو بغا جبل على جبل لجعله الله دکا، اگر کوهی به کوهی ستم کنه، خدا اون کوه ستمکار را دک می کند. معنی دک چی شد؟ انفجار اتمی، منفجر بشه. اینم حدیث پیغمبر. حدیث دیگری که متن عربیش خاطرم نیست، ترجمه فارسیشو عرض می کنم واسطون. پیغمبر فرمود اثر ظلم ظالم که به خود ظالم میرسه از یک کاردی که به یک ران حیوان علال گوشتی بزنی یک مرتبه 2-3 کیلو جدا میشه، از این هم سریعتر کارایی داره. بنابراین مرگ امت، مرگ قدرت به خاطر ظلم و ستمه. پیغمبر فرمود الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. ملک و قدرت و ریاست با کفر و شرک و زندقه‌گری می سازه، ولی با ظلم و ستم سازگار نیست. حالا حاج خانم آمده تو خونه، یک آقا پسر در سن 20 تا 30 تا 35 تحصیل کرده، دارای درآمد شده شوهر، یه مادر شوهری داره کمر خمیده، پدر شوهری داره گیوه ملکی به پا میکنه، کلاه نمدی هم سر میکنه، یا ملاک کلاه نمدی و گیوه ملکی، پیره قدیمیه. مبادا نسبت به اینها بی اعتنائی کنی و الا یک عروس خانم گردن کلفت قلچماغ ضرب دستی نصیبت میشه، چنون بزنه به سینه دیوار که پرس بشه. این راه نداره، اینا حدیث پیغمبره. این جهان کوه هست، فعل ما ندا، سوی ما آرد نداها را صدا. اگر آمد و شوهرت از عیال قبلیش بچه ای داشت، دختر و پسر بود، به همه مسائل او برست و الا دختر و پسرت مایه ننگ و نکبت تاریخ میشن. اینا در تاریخ اتفاق افتاده، در ازدواج افراد مداخله کین جویانه نکنید. سرنوشت دختر و پسر جوان دم بخت و عوض نکنید. هوا و هوس ها را اعمال نکنید. گرفتار میشید شدیدن. ما من نکبت تصیب العبد الا بذنب الیه. هر نکبتی که نصیب انسان میشه به خاطر اون گناهی است که انجام میدیم. قدیم الایام صحنه گناه کم بود، ایامش هم محدود بود، عروسی بود، عیدی بود، حالا که دیگه کل الایام عروسی و عید دیگه. اونقدرم آثار آبشاروار اومده که متوجه نمیشیم. تمام اینها باید بر اساس عدل باشه. و شمس و القمر و حسبان، ماه و خورشید روی نظم حرکت میکنه. برهان نظم از نظر مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی مهمترین برهان بر اثبات ثانی. اونچنان که برهان نظم در اجرام کیهانی دلیل قاطع بر اثبات ثانی قدیم و ازلی و الله است، این نظم در زندگانی ما هم همین نقش رو میتواند داشته باشد. به محض این که عوض بکنی نظم به هم میخوره، نظم در ماشین به هم بخوره، مبتلا میشه انسان به اونهایی که شما از من بهتر بلدی. خدای ناکرده نظم در یک قدرت بزرگی به هم بخوره، مثل هواپیما میمانه که از صحنه رادار دور بشه به سراغ اون جعبه سیاه بره. اینها جزء قطعیاته، ربطی به شرع و دینم نداره. بهتون بگم شرع و دین فقط ما رو ارشاد کرده، نظم جهان اینه. یعنی اگر یک کسی باشه معتقد به خدا و معاد و پیغمبر نباشه، بگه و ما یهلکنا الا الدهر، منطقش منطق دهری باشه، مذالک آثار اعمال میرسه. همینطور در کفه اعمال خوب، اعمال خوب، حضرت موسی رفت و کوه و طور با خدا مناجات کنه، چه شبانه روز برادرشو گذاشت که مردم را ارشاد کنه. سامری پیدا شد و یه قدری از زیر سوم اسب جبرائیل در رود نیل که فرعون را غرق کرد، خاک تو دست سامری بود، ریخ به دهان یه گوساله زرین، اجلن جسدن لهو خوار، آیه قرآنه، اجلن گوساله، جسد یعنی جس، خوار یعنی ناله، اجلن جسدن لهو خوار، ناله سرداد، رفتن طرف گوساله پرستی. موسی آمد گفت چرا مردم گوساله پرست شدن، من چشمان روز نبودم. گفت اونو آمد این کار رو کرد. حضرت موسی پرید به طرف برادرش هارون، پیششو گرفت، ماسهشو گرفت، زد زمین، خواست که تکاریش کنه. گفت لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، آیه قرآن ها، بابا چرا محاصر من گرفتی، سر من گرفتی، تقصیر اونه. دوید که سامری رو بکشه، جبرائیل آمد گفت دست نگهدار، چرا؟ این مرد سخی و تبعیز، سخی، سخاوت یک درختیست که ریشهش در بهشت، شاخهاش در دنیا. بوخ درختیست که ریشهش در جهنم، شاخهاش در دنیا. ولذا آقایان و محترم مواظب باشند، در اسلام خمس واجبه، زکات واجبه. بعد از اینها هم باز هم دست دهنده داشته باشید. افرادی که صورتشون را به اصطلاح با سیلی سرخ نگه می‌دارن، یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، به اونها هم برسید بالواسطه، بالمباشره، اون انسان واقعه بیدنه چکار بکنه. علایی حال این مرگ، مرگ امته، دست به ستم زدن قدرت و امت از بین میره. حدیث امام عسکری، امام مجتبی علیه السلام، ناظر به این قسمت مرگ فرده، فرمود ازا جا اکا ملک الموت لیقبض روحک فدفعه عن نفسک، اگر قابض الارواح آمد خواسته را قبض روح کند، اون را برطرف کن، هرچه مخوای گناه کنی گناه کن. میشه؟ حدیثی براتون بخوانم که شاید با این تفسیر و با این وضع یا نشنیده باشید یا کم شنیده باشید، چون برای اهمیت مطلب عرض میکنم، من چندین کتاب در این باره بررسی کردم، در پایان عرضم میخوانم. خود قابض الارواح هم گرفتار همین مسئله میشه. بنابراین امکان ندارد اون وقتی که او میاد انسان بتونه دفعش کنه، ولذا قباله مرگ میگن پنهانه. مسلمان و مؤمن باید وصیتش، صدر و کافورش، کفنش، بدبستونش، واجباتش، همش مشخص باشه، که اگر یک روزی رفت دیگران به فکر انسان ممکن است نباشد. هارون الرشید موسی بن جعفر را به زندان انداخته، خاطرش جمع شده. ابوالعطاهیه شاعر، یک شاعر مادی طماع پول پرست، اسمش ابراهیم، آوردن در مجلس هارون بر جایگاه خودش نشست، رقاصه ها رقصیدن، نوازنده ها نوازیدن، گفتن، خوردن، عیش و نوش کردن. در خاتمه ابوالعطاهیه آمد، خاص مجلس هارون را بسراید. گفت هارون اشما بدالک سالما فی ظل شاهقت القصوری، اون چه میخواهی در سایه قصرهای سر به فلک کشیده زندگانی کن. اشما بدالک سالما تسعا الیک به مشتهیت، اون چه بخوای وسط فراهم میکنن. لدر رواه و فی البکوری، در صبحگاه و شامگاه. الان یخچاله، قدیم هم یخچال بود. شما الان به تلفن خراسان که برید، تلفن سبزوار و نیشابور و اونجا ها، هنوز اون یخچال های قدیمی هست. من در خیلی جاهای ایران دیدم آب سوار می کردن، یخ می بست، بعد کاه می ریختن، بعد دو مرتبه آب سوار می کردن، حدود نیم متر 20 سانت هم قطرش می شود، اینا نگه می داشتن می موند. در بغداد هم در کوساراش از این کارا می کردن. هارون می خواست شراب زهرمار کنه، کاسه را آوردن، کوزه را آوردن، شراب را آوردن، یخ و دیر آوردن. یخ که دیر رسید، کاسه شراب را به سر ساقی زد. یک کسی گفت آقا جان دیگه تو از گرسنگی و تشنگی نمورده بودی، تو دقیقا صبر میکردی، تو حالا که قدرت دست دمانه بگذار اعمال کنی. علایی حالین ابوالعطاهیه بهش گفت تس آئلهی که به مشتهیت لدر رواه و فی البکوری، صبحگاه و شامگاه هرچه بخوای حاضر میکنن. زد به بازو گفت احسن تو ممازا، بارک الله، دیگه بگو. گفت فعز النفوس و تغلقت فی زیق حشرجت صدوری، ولی به خاطر بیاور اون وقتی که نفس در تنهای گلو گیر کنه. چون مست شراب و باده بود، باز دست زد به بازوش گفت احسن تو مامازا، بارکلا، دیگه بگو. یک توقفی کرد، یک مکسی کرد، گفت هارون فهنا که تعلم و موقنا ما کنت الا فی غروری، اون وقتی که نفس از زانو و پا و شکم و سینه بیاد در تنگنای گلو گیر کنه و هر آن در آستانه مرگ باشی، خواهی دانست در دنیا در حال غرور بودی. اون چنون این قسمت آخر درش اثر کرد که نوشتن اشکش بر محاسنش جاری شد و ادهی گفتن ابوالعطاهیه آمدی خلیفه را خوشحال کنی، گریوندی. گفت متعرضش نشین، سله بدین بره، منو در حال غفلت دید، نخواست غفلت داشته باشم. ولی بعد همون آش و همون کاسه. پس از این دنیا راه فرار نیست، باید مواظب باشیم. انشاءالله امشب که گذشت، فردا شب راجع به عظمتی که من و شما داریم که شیعه آقا علی و اولادش هستیم بگم. اون توجه خاص دارم بگیم که ما دیگه لااقل با این اعتقادمون که از قدیم چوب این اعتقاد و گوش منافقین مخوریم، یه قدی دلگرمن بشیم. صلواتی بفرستید. ما دو تا نفخ سور داریم. یک راجع به این که کل جهان از بین میره، همون مرگ جهانی که عرض کردم در اول عرضم. یکی هم برای زنده شدن به معاد جسمانی و اضافه دادن. این آیه راجع به نفخ سور اولیه است. دقت کنید. حالا من از شما سوال میکنم، آخرین موجود زنده ای که از دنیا میره کیه؟ این بسیارت یک سوال داشته باشین تا من بگم که تو ذهنتون بماند. ما در قوم که بودیم بعضی اوقات اساتید ما خدا رحمتشون کنه مسئله که مخواستن از رو بخوانن یا بگن صورت سوالی میگفتن که ما توجه کنیم در ذهنمون بمانه. این رمز خوبیه. آخرین موجود زندهی که مخلوق خدا از دنیا بره کیه؟ این حال رو داشته باشین اگرم ذهنتون هست باشه تا من بخوانم که تثبیت بشه. و نفخ سور در سور اسرافیل دمیده میشه، فصعق من فی السماوات و من فی الارض، اون چه که در آسمون ها و زمینه همه فرو میفتند و میمیرند، الا من شاء الله، مگر اونهایی که خدا نمیخواد بمیرند با اون نفخ سور، اونا را به طرز دیگه به قول معروف خدا سرشون رو زیر آب میکنه، ولی در نفخه نمیمیرند الا من شاء الله. قالوا یا رسول الله من هؤلاء الذين استثنى الله عز وجل، این چند نفری که در نفخ سور اول نمیمیرن کیا هستن؟ از پیغمبر سوال شد. این کتاب اعلام الدین دیلمی از علمای قرن 11 هجری است. قال رسول الله هم جبرائیل، یکی از اونا جبرائیله، دومیش میکائیله، سومیش هم اسرافیله، چهارمیش هم خود قابض الارواح و اسرائیله. فاذا قبض الله ارواح الخلائق، وقتی خدا ارواح را قبض میکنه، قال یا ملک الموت من بقیه، بگه آقا بزر اروا کی باقی مونده دیگه؟ اون میگه خدایا تبارک تربی تعالی تربی زل جلال و الاکرام، بقیه جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت. قال فیقول خوز نفس جبرائیل، برو خوز نفس اسرافیل، به قول معروف خیر اسرافیل دم بگیر، یک اشاره میکنه جناب اسرافیل هم میمیراند. فیاخذ نفس اسرافیل، فیقول یا ملک الموت من بقیه، فیقول سبحانك ربی تبارکت و تعالیت ربی ذل جلال و الاکرام، بقیه جبرائیل و میکائیل و انا، ما سه نفر موندیم. فیقول خذ نفس میکائیل، میکائیل هم سرشون زیر آب کن بگیرش، بس دیگه سر میکائیل هم زیر آب میشه، قبض میشه. فیاخذ نفس میکائیل، فیقول یا ملک الموت من بقیه، فیقول تبارک و تعالی بقیه جبرائیل و ملک الموت، جبرائیل مونده و من. فیقول الله موت یا ملک الموت فیموت، بگه آقا بزر اروا این همه کشتی بس دیر، تو هم بمیر در جا میمیری. اذا اراد الله بشیئن ان یقول له کن فیکون. پس اسرافیل و میکائیل و جبرائیل هم بعد از مردن همه سرشون زیر آب میشه میمیرن. قدرتمندان اعمال خدا قادره، یک سر زیر آب کردن اینطوریه، موت تا هم بمیر میمیر. وقتی اون میمیره فیقول تبارکت و تعالی بقیه جبرائیل، خدا میفرماد یا جبرائیل من بقیه، چه کسی باقی مونده؟ فیقول یا ذل جلال و الاکرام وجهک الباقی الدائم. و جبرائیل، خدا میگه یا جبرائیل لابد من الموت، تو هم باید بمیری. بسم الله تو هم دیگه بساط جمع کن، لابد من الموت فیخر و ساجدن به زمین میفتد در حال سجده و تسلیم مست، فیخ فقم به جناهی، با همون دوبال که میفته التماس دعا میکنه و میمیره. فیقول سبحانک ربی تبارک و تعالی، اون وقت است که خدا میگوید ثم قال جبرائیل و هو آخر من یموت من خلق السماء و الارض. طبق این روایت آخرین موجود زندهی که از دنیا میره توسط ذات اقدس الهی جبرائیل امینه. اون وقت خدا میگه لمن الملک اليوم، برای چه کسی امروز قدرته؟ سر از دریچه جهنم در بیارند و بگویند اونهایی که میگفتن شمشیر اگر به ابر برسد قدرت ما هم به ابر میرسه. مزاحم نشیم، بس انشاءالله استفاده میکنید. اسمی از آقا موسی بن جعفر آمد، اشکال ندارد انشاءالله جریان دیر راهب و اینها را فردا شب بهتون میگم. پس فردا شب هم شب شهادت امام سجاد بنا به نقل صحیح 25 محرم. یا رب از گردش ایام بسی دلگیرم، دگر از عمر گرون مایه الهی سیرم. باب الحوائج، اول موسی بن جعفر را باب الحوائج در لسان اهل فن معرفی کردن. یا رب از گردش ایام بسی دلگیرم، دگر از عمر گرون مایه الهی سیرم. یا به زندان برسون مرگ مرا یا الله، یا نجاتم بده از زیر قلو زنجیرم. ادهی از شیعان موسی بن جعفر میخواستن مکه مشرف بشن، اعمال حج و نمیدانستن، رفتن دم زندان گفتن آکی از زندان خلاص میشه. زندانبان گفت با آقا عرض کنم به شما میگم. گفت یبن رسول الله، شیعان شما آمدن میگن از زندان، از زندان کی بیرون میایید؟ میخوان شرفیاب بشن مسئله سوال کنن. فرمود در اون روز من از زندان خلاص میشم. آمدن شیعان دم زندان بغداد صف کشیدن به عنوان این که چشمشون به جمال دلارای امام زمانشون بیفتد. یه مرتبه دیدن در زندان باز شد و یک نفر میگه هازا امام الرفثه، امام شیعیان این است. آوردن به طرف قبرستان قریش، جای قبر مطهر فعلی آقا موسی بن جعفر. رئیس شرطه بغداد سلیمان نامی بود، آمد بر حسب سیاست کاری کفری که قرآن برش نوشته بود بر بدن موسی بن جعفر گذارد. بدن آقا را سر جسر بغداد گذاردن که بیایند و مردم ببینند موسی بن جعفر به عجل خود از دنیا رفته. یه نفر امام شناس آمد گفت برای امام زنده و مرده‌ای ندارد، من سوال می کنم آقا جان شما را کشتن یا به عجل خود از دنیا رفتید یه مرتبه دست معجزه آسای موسی بن جعفر بلند دیدن آثار زهر در کف دست پیدا، کنایه از این که دروغ میگوین مرا با زهر جفا شهید کردن. یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الالله و قدمنا که بین یده یا جاتنا. همه با هم یا وجیه من دالله، یا وجیه من دالله، یا وجیه من دالله، اشفع لنا من دالله. اگر شاهی بمیرد از وطن دور، بخاری میبرندش جانب گور. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، باسمك العظيم يا الله، يا الله يا الله يا الله يا الله، يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة. حصل مقاصدنا ويسر مطالبنا ومطالب جميع المحتاجين، سيد الحاضرين والمنظورين. پروردگارا اسلام و اسلامیان قوت نصرت عنایت بفرما. پروردگارا شر اشرار کید و کفار به خودشون برگردان. پروردگارا در ظهور امام زمان تعجیل بفرما. ما نمیدانیم چه بخواهیم، علمت مشرف است بر همه حقایق و محیط است. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار و احشرنا مع الابرار مع نبی محمد و آله البرره الکرام. صلی علی محمد و آل محمد.
السلام علیکم رحمت الله.